بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه، حدیث شماره 3842، 16 آبان ماه 1397، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: علیکم بالصدقه فانها فإن فيها عشر خصال. بر شما باد به صدقه که در صدقه 10 خصلت است. مکرر گفته شده اعمال عبادی که مورد توصیه انبیاء الهی، قرآن و احادیث عصمت و طهارت، پیرامون هر موضوع و هر مبحث عبادی اخلاقی موضوعات متعددی مطرحه: یک، اهمیتش، وجوبش، امرش، اصلا این امر دایره یا نداره، ما رو به این امر کردن یا نکردن. بحث بعدی اهمیتشه، این امری که شده به چه لسانیه، در حد وجوبه، در حد استحبابه، در حد اولویت، خوبه یا خیلی خوبه. بحث‌های بعدی مطرح میشه به عنوان آثار اعمال. بحثی مطرح میشه به نام حکمت. حکمت اینو ما مکرر گفتیم، یکی از مهمترین عوامل پذیرش گزاره‌های دینی بیان حکمت احکامه. ما اگر بفهمیم حجاب یعنی چی، برای چی حجاب، نماز برای چی، یا آماری گرفتن در بحث نماز تو همین کشور خودمون، در یه تاریخی تمام زندانیان جزایی، جرمی، نه حقوقی و مالی، تو کل کسانی که به دلیل جرم جزایی تو کشور زندانی بودن، فقط یک نفر تقیّد به نماز داشت، باقی همه نماز رو ول کرد. از نظر حساب علمی همینو میگن دیگه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. فلسفه نماز انسانو حفظ میکن از خطا، از لغزش. انسان خراب نمیشه الا اینکه اول نمازش خراب میشه. انسان شل نمیشه الا اینکه اول نمازش شل میشه. انسان ول نمیشه الا اینکه اول نمازش ول میشه. این حکمته. مطالعه روایی، یکی از مشکلاتی که امروز اگر افراد مستقیما دین رو بخوان از رساله های عملیه بیاموزن، منبر نباشه، من روحانی هم دارم بالا منبر همش اخبار روز بگم، این همه روایت، این همه مباحث روایی ما که پرداخته شد به این مباحث، اومدن سوال کردن چرا؟ کتاب دور صدوق به نام علل شرایع تقریبا به طور جدی میشه گفته هیچ موضوع شرعی در متون دینی ما مطرح نشده الا بحث حکمتش باهاش. لعلکم تتقون، لعلکم الا، برای اینکه تقواتون زیاد بشه، ترمزتون قوی بشه، بتونید خودتون رو نگه دارین. اینا همش فلسفه است. شما قرآن رو ورق بزنید، هر حکمی اشاره شده لابلای آیات حکمت گفته شده. یه بحثم از بحث آثاره. آثار یعنی نتیجه های عملی و نتیجه های واقعی این عمل چی میشه، چی میشه، چه اتفاقی میفته. حالا بحث حکمتو برای چی میگن؟ برای پذیرش، برای اینکه انسان بپذیره، بفهمه به نفع خودش که آقا حجاب توی دختر رو بیچاره میکنه. حالا من بگم نگم، امر معروف بکنم یا نکنم. یه موردی رو تذکر دادن، طرف میگفته که همه مملکت درست شده فقط حجابش مونده. نفهمیدی چی میگم؟ نه، همه جا اصلا خراب. تو متوجه نیستی حکم حکمت داره، برای توه، نسخه است. بهت میگم نخور یعنی تو بیچاره میشی، برای توست. خدا از احکامش نفع عباد رو داره دنبال میکنه. هدن میخواد هدایت چی؟ راه تو پیدا کنی، مسیر تو پیدا کنی. بحث آثار برای چی گفته میشه؟ اینو عنایت داشته باشید. آثار میگن یه خورده جنبه تشویقی و تنبیهی داره. آثار شراب، آثار گناه، آثار عبادت، عمل صالح هم تشویق یک جهتشه. یعنی به نوعی دعوت میکنه فرد رو به عمل، به ترک اون چی که نباید بکنه، به انجام اون که باید بکنه. اثر دومش بحث آثار، میگن یک بیماری شناسی و علامت وضعیت فرد و جامعه است. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. یه روزیای خدا به آدم میده، یه گناهایی میکنه که این گناها نعمت‌ها رو تغییر میده. یعنی وضعش خوب بود یا وضعش خراب میشه. سوال میکنن یا ابن رسول الله، این گناهایی که تغییر نعمت میده چیه؟ ترک شکر. بعد میان تو روایات ناسپاسی و کفر و کفران نعمت و ترک شکر، میبینید علامت، آثار. آثار یعنی چی؟ چی میشه؟ نعمت کم میشه. خب انسان وقتی تو زندگیش میبینه یه اتفاقاتی براش میفته، برمیگرده اعمال تو دنبال میکنه. فلسفه بیان آثار یکی تشویق، تحریک به انجام بایدها و ترک نبایدها، یکی هم نسخه شناخت وضعیت فرد و جامعه که بفهمیم چی داره میشه، اینا علامه چی بود. خب اون زمان زلزله بم شاید بد بود این حرفا رو مطرح کردن، خب داغدار بودن، گفتنش قلب افراد رو جریحه دار میکرد. همون سال ما روحانی کاروان بودیم، معین بودیم، روحانی کاروان امام جمعه بم بود، حاجی آقای زاکری میگفت دو ماه قبل از زلزله من دیگه به خاطر رفت آمد از تهران به بم، رفت آمد از قصی امام جمع اونجایی خسته شدم، استعفا نوشته بودم یکی دو سال، بالاخره موافقت شد. و تعبیرش این بود، میگفت همون ساختمانی که من هر جمعه صبح اونجا بودم، جمعه صبحم چیز شده بود اگر خاطر عزیزان باشه، با خاک یکسان شده بود. بعد یه کلمه‌ای به کار برد، گفت سید تحقیقات روایت خوبه، بگو ببینم تو روایات زلزله اثر کدوم گناه گفته شده. گفتم در روایات منع زکات، زکات کسی نده. یه فکری کرد، گفت من شهادت میدم که عمده اینها اگه نگم همه، چون خرما محصولشون بود قطعا زکات میخورد و اینا زکات نمیدادن. تعبیر خود ایشون من دارم نقل میکنم. فلسفه بیان آثار دو جهت، هم تشویق و تحریک به اعمال بایدها و تنبیه و ترک نبایدها، دوم طبیبان روح نسخه اجتماعی می نویسند. حالا یکی مکاشفه داره یه نگاه میکنه میگه، یکی نه انقدر شناساییش قوی نیست تا بهش میگه آقا این اتفاق برا من میفته، میگه ترک نیکی به پدر عاق والدینی علامت این اینایی که میگه علامت عاق والدین. بعد میگه پدر مادرت ازت ناراحت بعضن شده مراجعه میکنن به ماها، یه دو سه تا جمله میگه، ما هم یهو میگیم که یا پدرت یا مادرت ازت سخت ناراحته، اینم یه رنگش میپره، خیال میکنه ما هم مثل این اولیا چشمی داریم و خبریه. نه بابا، ما همین روایت آثار، همین روایت آثار. فلسفهش هم برای همینه، هممون یه نسخه درمانی داشته باشیم. فلسفه بیان و آثار اعمال اینه، یه نسخه درمانی معنوی، یه نسخه معنوی برای روح. حضرت می فرماید در صدقه 10 اثر هست، اثر عشر خصال 5. حالا این بحث آثار تو روایات خودش دسته بندی کرده، بعضن آثار فردی، آثار اجتماعی، آثار دنیوی، آثار اخروی، آثار شب اول قبر. روایات تصریح شده، هر کس عربی سوال کرد میخوام شب اول قبر راحت باشم، فشار قبر رو خیلی نگرانند. دو تا مطلب گفته شده، سوء خلق با همسر، میری خونه به هم نریز زنه تو، آقات میاد داغونش نکن، تو قبرش فشارش نده، قبرش بدبخت، فشار قبر. دوم ترشحات بول، حالا این دومی رو ما هیچی نمیفهمیم ازش، میگه دستشویی میرید مراقب ترشحات بول و فشار قبر. حالا ربطش یه بار بحثی کردن، ما دیگه وارد نشیم. بیان و آثار اعمال هم تشویق، هم تذکر، هم نسخه درمانیست، ازش میشه طبیب معنوی ساخت، طبیب معنوی. خیلی ها دنبال روزیان میدوبن، برنامه‌ریزی میکنن، شریک میشن با 10 نفر، مشورت میگیرن، ولی آخرم یا نمیرسن یا 8شون گروه 9. اما خیلی ها خیلی ساده تر میرسن. اینا روش های معنوی. حضرت میفرماید 5 فی دنیا و 5 فی الاخره. صدقه 5 اثر در دنیا داره، 5 اثر تو آخره. اما دنیا تطهیر و اموالکم، مالتون پاک میشه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، این تطهیره. حالا تطهیر اموال چیه؟ اولا منشأش چیه؟ یه پولهای نامیزونی تو پولهای ما هست، این خلاصش رو اساتیدیم میگفتن. یه خود اضافه سود گرفتی، یه خود مجبورش کردی، تو این 5 میلیونی که آخر سال برا من مونده 10 میلیونش پول حلال نیست، 5 میلیونش درست نیست، میگه اینو صدقه بدی، مالت پاک میشه. خب بعد میگن آقا چه ربطی اون بیچاره حق اون چی؟ میگه اگه یقین داشته باشی مال کیه، نه اونو باید بری بدی، اونی که هیچی نمیدونی و معذوری اثر وضعی شد داره، سهم اون چی میشه؟ من سوال کردیم خب اون چی؟ اون که از ما طلب کنه، که اونم یه جوری به خدا بده کاره، صدقه میدی اونم آزاد میشه. یعنی اونی که نمیدونی ها، نه اینکه حالا مثلا بدونی مال کیو خوردی 5 میلیون، آجا یه خود با مال حروم شد قاطی شد چیکار کنم، 1/10 صدقه بدم درست میشه؟ ما هم گفتیم آره خوبه، خیلی مردی که 1/10 حاضری صدقه بدی. بعد فهمیدیم کلش کلاهبرداری بود، نه اونی که میدونه حرامه که هیچ مال تو نیست، این خوردریزاییست که نمیدونه از کجا اومده، خوردریزایی که هر کار میکنید تو حساب در نمیاد. این تطهیرم علتش اینه، آثارش هم بگه خب روشنه دیگه. گرفتاری خیلی یا مال لقمه است. مکرر گفتن آقا از موعظه سید الشهدا اثر نمیکنه، اثر لقمه است. تا همه بدبختی بشر سر یه لقمه بود که خورد، فاکلا فبدت سوءاتهما فلما ذاق الشجره چشید بیچاره شد. تا اومد و قابیل و حابیل و قتل افتاد تو اولاد، عرض کرد خدایا چه شد؟ فرمود اون لقمه هست، تا توی بدن تو هست برات گرفتاری نیست. بعضی میگن تا 40 روز لقمه حرام میمونه تو بدن، بعضی ها میگن که حالا بیشتر از اونم شاید بمونه. اولین اثر صدقه اینه که مالت پاک میشه. لذا اونایی که میخواستن لقمه حلال تو زندگی هاشون به چرخه، دنبال میکردن که با صدقه پولشون رو پاک کنن. چند بار صدقه میدادن. میشناختیم کسانی رو، شنیدیم در طول تاریخ که اکثر اموالش رو صدقه میدادن، اقلی رو مصرف میکردن. بهترین خانواده ها، فرزند ها از این پولا در میومد. پولایی که زکات رو زکات دادن. این اولین اثر. و تطهیر و ابدانکم، تطهیر ابدان چیه؟ ما یه جمله دیگه بگیم، در روایات داره که مریضی هاتون رو با صدقه درمان کنید. این تطهیر ابدان چیه؟ این یه چیز دیگه است، چون تو فقره بعدی دواء مرضا رو میگه، این اون نیست. تطهیر ابدان بعضی میگن بدنتون هم پاکیزه میشه. بعضی ها اینجور معنا میکنن لقمه های قبلی که خوردید مشکل داشته و این صدقه اونم درست میشه. اینم معنا کردن. یعنی تو کل این پول یه مقدار باید رد میشده، تو ندادی، این بدن تطهیر میشه، بدن پاکیزه میشه. اینم اثر دوم. دیگه باز نکنم بتونیم برسیم. و دواء و مرضاکم، سومین اثر دنیوی صدقه دواء مریضه. تکرار میکنیم عزیزان، خیلی ها هستن 1/10 ما، 1/5 ما دکتر نمیرن، دواء هم نمیدن، مریض هم نمیشن، میشنم سری با صدقه درمان میکنن. الان موجودن و هنوز زیادن این خانواده ها. نمیگم دکتر نرید، دکتر میری تشخیص نمیده، هر کار میکنی آخرش میگه نفهمیده. گفت خدا کنه که اینقدر متواضع باشه بگه نفهمیده. مینویسه با این که نفهمیده، دستورالعمل میده با این که تشخیص نداده. روایات مکرر گفته شده یکی از آثار صدقه درمان مریضی است. اینم سوم. و دخول المسره فی القلوب، شادمانی قلب. امروز میگن افسردگی. عموما کسانی که خدا رحمت کنه آی مجتهد، عموما کسانی که موفق به صدقات کثیرن شادابن. شون نام میبرد دو سه تا از این بازاریای متدینی که کلن عمرشون رو این 20 سال آخر گذاشته بودن رسیدگی به فقرا، هرچی اضافه داشتن سود با مغازه ها بود خرج فقرا میکردن، دیگران هم آلوده میکردن میکشوندن تو این کار. جمله‌ای که از آقای مجتهدی الان نقل بکنم، رحمت الله علیهم، همه اساتید ما، همه گذشتگان ما، میگفت اینا پیراشون از جووناشون شنگولتر و سرحالتر بود. میرفتی میخندی چطوری سرحالی، الان جوون رو میبینی چشش رفته پس کلش، بهش میگی چته؟ میگه ها حال نداره، کسله، امید نداره. یکی از عوامل شادمانی صدقه. آدمایی که موفق میشن به صدقه قلبشون شاده. من تحلیل مفهومی نمیخوام بکنم و بعضی از روایت رو فرصت میکنم دارم رد میشم، تعبدی فعلا داریم رد میشیم. این دلیل داره ها، نوجه داره ها. این که میگه او دعا میکنه تا مقدرات رو تغییر میده، تا مقدرات رو صدقه تغییر میده، همش همینه. بعضی میگن همینه، این قلب کبر داشته، حسد داشته، نخوت داشته، علتی که اینقدر بیماری حب دنیاست. اصلا تمام قصه های ما مال دنیاست. اگه کسی دنیای نداشته رو تو دل داشته باشه افسرده یا افسرده است. اگر کسی دنیایی که تو دستشه با اراده خودش در راه خدا بده، این قلب از دنیا آزاد میشه. خدا رحمت کنه، یکی از قدیمی ها همیشه اینو میگو، میگو هر کار میکنی بکن اما قصه دنیا رو نخور. قصه دنیا آدم رو بدبخت میکنه، هم دنیاش رو خراب میکنه هم آخرتش. صدقه قصه دنیا رو از دل آدم میبره. آدم تعلق و این وابستگی و این حرص و این حسد و این کبر و این یکی دوتا کردن از اون جلو بزنه، پولم انقدر بشه و همه اینا رو آزاد. اگر بخوام تحلیل مفهومی کنم، دو سه تا کلمه بدونید، صدقه چند تا اثر عینی داره و تکوینی، یا آثار معنوی داره. اثر عینی تکوینیش اینه، انسان وقتی داره صدقه میده تعلقشو از دنیا داره از دست میده، با اون وابستگی های مهم که میتونه بیچارهش کنه. خدا رحمت کنه، میگه انسان حب دنیا وقتی گرفتش و حسرت دنیا تو دلش افتاد، مثل یک راه مسدود کنی که نفس روح رو میگیره، چون هرچی آرزو میکنه باز زیادتر آرزو میکنه و نمیتونه بهش برسه. انسان با دادن صدقه خودشو آزاد میکنه، راحت میکنه خودش، با بخشش، با گذشت، با دنیای موجود. اولیاء خدا دنیای موجود رو ازش میگذرن، اصحاب دنیا دنیای غیر موجود رو حس میخوره، قصه ندارش رو میخوره، خیال میکنه بهش برسم چه میکنم. این امروز رسیده رو در راه خدا میده. یکیش اینه، دومیش ترحمه، ترحم انسانیست. انسان با ترحم بسیار آثار مثبتی تو روحش ایجاد میشه. سوم اثر تکوینیشم اون آثار فقر رو از رو فقرا برداشتن. این برنامه نشون میدادن تو همه این کشورهای اروپایی که به فقرا اینا یه برنامه‌ای دارن، آیین‌نامه دارن که هفته یه بار غذای گرم هم میتونن بخورن، جای خواب بهشون میدن، بلیت مجانی بهشون میدن، یه حد زندگی رو بهشون میدن. اعتراض شد و اعتراض که آقا ما چرا باید اینقدر مالیات بدیم؟ از این مالیاتی که ما داریم میدیم یه سهم بسیار زیادی داره به این مفخورا داده میشه، تعبیرشون این بود، خود مردم کشور. کارشناسا اومدن تو تلویزیون رسما صحبت کردن که اگه ما این کارو نکنیم همه اینا میشن مجرم، به همین جرم شما رو بدبخت میکنه، اینا با چاقو میان زیر گلوتون. اما همین که یک چنین آیین وجود داره، اینا برای اینکه از این بهره استفاده بکنن ملزمن خودشونو در مقابل قانون تابع بکنن. این اثر اجتماعی، این اثر واقعی صدقه است، اثرات عینی صدقه. یه آثار ماوراء محاسبه یه آزمایشگاه فیزیک و شیمی داره، بالاتر از مبحث اجتماعی و معادلات جامعه شناس هست، و اون امور تکوینی است که تو وراء عالم عمل میکنه. این که این دعا میکنه، این که مکرر گفتیم کاری کنید دعاتون کنن، دعا خودتون رو نمیگم نکنید ولی به دعای خودتون امیدوار نباشید، کاری کنید دعاتون کنن و نگید دعاتون کنن، یه کاری کنید که با دل دعاتون کنن. خدا رحمت کنه، بزرگان ما میفرمودن ما هر چی داریم از دعای دیگران داریم. اینا تواضع نبود، واقعیت بود، ولی این دعاها دعاهایی نبود که بگن دعامون کن. دیدی همسایه بغلی میگه بچه‌شو میگه ماچش کن. یه استاد داشت میگه فرق بوس و ماچ چیه؟ گفت ماچ امریه، بوس از دله. گفتیم یعنی چی؟ گفت بچه رو میگه نیا کن ماچش کن، همینو میشه 52 تا با هم ماچ میکن. اما بوست اینجوری نیست، این باید بجوشه، دعا باید بجوشه، اثر میکنه. صدقه میگه من مظلوم و گرفتار دعات میکنم، دعات میکنم با یه لقمه، با یه لباس. کی میخواد به این مفتی به همه چی برسه؟ میگه دعا. نقل میکنه میگه من یه روز این اتفاق افتاد و این کارو کردم و برای فلانی این کارو کردم، این منو دعا کرد. این داستان تشرف اون طلبه صاحب توفیق در خدمت امام زمانو چند بار من گفتم دیگه. میگه آخسته وقتی حضرت حجت نمیشناسم اومده رسیدگی کرده، بیماریمو درمان کرده، حواله قرضامم داده، مشکل ازدواجم هم گفت حل میشه، درست میشه. یه نیم ساعت یک ساعتی حضرت اومد تو بالینم، بالا سر بالینم، در حجره ای که من مشرف به موت بودم، داشتم میمردم. در آرام بستن بگم قریب تو شهر قربت دارم میمیرم. میدیدم آقای وارد شد و گفت مهمان میخواین، سفره پهن کردن و آوردن. من بی اختیار خوب شدم و جمع شدم، اصلا قدرت نداشتم. اون نیم خورده حضرت، اون استکانی که بود، خون بالا می آوردم. سل گفت خب چته، چرا ناراحتی؟ من نمیشناسم. شروع کردم دردام، گفتم آقا مریضم، سینم خوب، خون میاد، دارم میمیرم. و از اون نیم خورده رو تعارف فرمودن، گفت بخوری شده خوب میشه. گفت آرامشی، متوجه نشد. بعد از اینکه خوردم دیگه نه سلفه میکنم نه خون بالا میارم، ولی متوجه نیست. گفت دیگه مشکلت چیه؟ گفتم شهریه مو قطع کردن، انقدر بدهکاری کردم آقای فلانی مرجع زمان. گفتم درس نمیاد، من مریضم، تو بستر افتادم. گفت اونم درست میشه. گفت دیگه مشکلت چیه؟ گفت روم نشد بگم امشب تو حرم حضرت امیر یکی رو دیدم دیگه دلم رفته، دختر متدین با وقار با حیایی رو دید. گو همین که به ذهنم خطور کرد و نشد بگم، حضرت یه نگاهی کرد، گو اونم درست میشه. همه رو درست کرد. آخرم رفت، میگو وقتی از حجره رفت بیرون، یهو گفتم کی بود در مرسه که بدست است، این از کجا اومده؟ پریدم در رو وا کردم، پیش گوش در نیست، از حلاب اومدم پایینم در مرسه بست است. شروع کردم گریه کردن تا یکی یکی اومدن. مرجع زمان اومد دیدنش، پولا رو آورد، ماهای گذشترم داشت، اضافه هم روش پول گذاشت. گفت تو کسی هستی که حضرت حجت سفارشی تو میکنه؟ گفت سفارش من به حضرت حجت بکن. همه اینا. گفت آخر سر که حضرت میخواست بره، گفتم یبن رسول الله، حالا من میگم ایشون، آقا این لطف برای چی برای ما کردید؟ کباب آوردید و از ما پذیرایی کردید، حالا نمیفهمم مشکلاتم حل شده. گفت منو یاد اون دوره جوانی انداخت، اون دختری که برای ازدواجش یه مشکلاتی پیش اومده بود، تو مسیر هوس من قرار گرفت، من با هوس جنگیدم، دویدم، کاری کردم یه ازدواج موفق کنه، یکی از طلبهایی که وضع مالیش خوبه بگیرتش. اون لحظه‌ای که دختر داشت میرفت خونه این وقتش، گفت دیدم پشت چادر داره گریه میکنه، سرش میبره بالا. میگو حضرت فرمود اون دعا تو رو گرفته. ترحم به انسان گرفتار باب نجات. مکرر گفتیم، گفتن عزیزان یه کاری کنید دعاتون، یه کاری کن مادرت دعات کنه، پدرت دعات کنه، یه کاری کن بچت دعات کنه، یه کاری کن همسایت دعات کنه، رفیقت دعات کنه، بگه چقدر این آغاز چقدر با گذشته، من آبروشو بردم، دروغ گفتم. ما اینجور آدم ها دیدیم، ما رفته در دفاع از خودش افراد کرده، طرف رو له کرده، بعد طرف رفته پیش فلانی گفته اینجوریه، اینم گفته آره، بعد اومده خبر رو به این رسونده، میگه من از شرم مردم، چون من خیلی حرفا رو جا به جا زدم در دفاع خودم. دیدم طرف خودش دفاع نکرده هیچ، گفته آره من نادمم، نباید این کارو باش میکردم. اینا مردن، اینا دعا دارن، دعا دارن. این اثر عینی صدقه است، یه اثراتی تو عالم بالا میذاره که دیگه اصلا قابل تصورست. یه اثر سومی داره، میگه اصلا این که از حرص دنیا کنده میشه، اون آثار تکوینی صدقه هیچ، اون آثار دعای صدقه هیچ، صدقه یه اثر دیگه ای داره. خدا از عرش نظر میکنه به کسی که داره در راه خدا صدقه میده. این که میگه قبل از این که تو دست فقیر قرار بگیره، خدا دستشو میاره جلو، در دست خدا قرار میگیره. لذا مستحبه که دستتون رو ببوسید، به صورت بکشید، چون پول به اون ندادی یا به خدا دادی. این هم یه آثار دیگه ای داره مربوط به این بخشه، نه با دعاست نه با هیچ چیز دیگه. این یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. میخواستم این بحث رو نگم، ولی خب خوب گوش میکردید، گفت خب دخول المصرف قلوبکم فالقلوب، ببخشید، دخول المصرف القلوب، افسردگی رو میبره، سرزدن به فقرا، خصوصا مباشرت در اعطای صدقه، بگی بدن نه، برو بده، برو سر بزن، برو برسون، برو تو خونش بشین، برو زندگیشو درست کن. این که در روایات امیرالمومنین میشینیم میشنویم انبان نانو تا زین العابدین سید الساجدین، حتی حیات حضرت حجت عجل الله، اونایی که تشرفات استمراری داشتن، مکرر داشتن، یکی از آدرسایی که میدن این حضرت به فقرا سرکشی میکن. آی بهلول یکی از خاطراتی که نقل میکنه میگه اگه به من عنایتی شده سر همین سرکشی هاست، به اینا سر بزنید، به اینا کمک برسونید، مباشرت کنید. راوی میگه در کوچه های مدینه میرفتم، دیدم حضرت امام صادق نمیشناسم، انبانیه کیسه کیسه تو اینا گوشت و خرما و نون گذاشته، یکی از این کیسه ها افتاده، انقدر بار سنگینه حضرت نمیتونه دلا بشه اینو ورداره. به من گفت فلانی اینو بده بذارم رو بارا، هر کارم کردم که یاد نه رسول الله بده من انجام بدم. این دور زمانه ما مسئول میشیم، وقت این کارا رو نداریم. آقا کارا رو بکن، منم کارت میکشم. گفت خدا هم یه کارت براش بکشیم. لقاء خدا مال کسانیست که کار خدا رو مباشرتن انجام میدن، ملاقات خصوصی مال اوناست، مال اوناست. مصرف القلوب، شادمانی قلب میاره و افسردگی ها رو میبره، گرفتاری های درونی رو از بین میبره. و زیادت الاموال و سعت رزق، اموال زیاد میشه. حالا اینو مکرر گفتن، شاخه های درخت رو میزنی محصولش بهتر میشه، حرامش میره حلال میاد، نمو میکنه. خدا مثال های متعددی زدن، اینم آثاره. یکی از ادرار رزق که میگن این جاری شدن، پشت سر هم وارد شدن رزق، اینه که جلو جریانش رو نبند، بده به مستحقش بده. و سعت رزق، این یکی باشه دوتا باشه، یکی باشه اون معنای قبلی میشه، دوتا باشه معناش میشه روزی آدم زیاد باشه، روزی غیر از امواله، این توفیقات آدم زیاد میشه. رزق مهم، رزق ام از اموال و توفیقات معنویه. بعضی پول دارن اما کربلا ندارن، بعضی پول دارن و مکه نمیرن، و بعضی پول ندارن اما کربلا میرن مکه میرن. این رزق، اینو رزقی، رزق بعضی هست. میگه صدقه توفیقات رو زیاد میکنه، توفیقات معنویش زیاد میشه. رزق ام از اموال، روزی مادی، روزی معنوی، روزی علمی، روزی فرزند، فرزند خوب. و اما فی العقبا، اما اونایی که تو آخرت، اینا دنیایش بود، گو همین بسته ها. یه صلوات بفرستیم. ظلٌ فی القیامه، سایه‌ای در قیامت. بعد اینها رو نظر روی تواضع، واقعا به یه مفاهیمی میرسیم که خب ما که نه پیغمبر بودیم، رویای وحیانی نداریم، نه اهل کشف و شهود. و این که میگن روز قیامت یکی از بیچارگی هاش روز محشر اون آفتاب و اون حرارتی است که اینها رو اذیت میکنه. بعضی از علما که میگن نشونشون داده بودن، میگفت آتشی منو گرفته بود که داشتم هلاک میشدم، هلاک میشدم. میگه از خواب بیدار شده بود این فرد، تا سالها یاد این منظره میافتاد، میگفت تمام وجودم رو وحشت میگرفت. این که حیات برزخی چیه، این که عالم برزخ چیه، بعدش قیامت چیه، این که میگن تمام این دنیا به اندازه یک دوره جنینی نسبت به حیات عادی، نسبت به حیات برزخ نیست. کل این عالم مثل یک حلقه است در یک بیابون بی انتها نسبتش به برزخ. این عالمی که ما به اون عالم وارد میشیم، دو بزرگ میشیم، یعنی درد ما اینجا یه خود فشار بیارن تموم میشه، درد سلولای پوستی بسوزه دیگه سوزش رو حس نمیکنه، دیگه حس نمیکنه. اینجا اونجوری نیست، تمام وجود یه احساس باشه احساس دیگه نیست. اونجا همه احساسات انسان اولا بیشتر میشه، همه با هم کار میکنه، حسای دیگه هم آدم پیدا میکنه. این خوابایی که میبینه میگه دور بودم ولی میدیدم من نزدیک. نزدیکا بر انسان دور، دورها بر انسان نزدیک. از خبر اون بر خبر داره، تعلم پیدا میکنه، زجر پیدا میکنه. تو این روزهای قیامت یه روز میگن بیچاره کننده است و همه اونجا دنبال سایه. یکی از عذابهای یوم القیامه است که همه سر پا، الا یه تعداد محدودی کرسی دارن اونجا. سر پا تو صف وایسادی طولانی ذره نیست، اینا رو نمیشه اصلا مقایسه کرد. اونم اضطراب از ترس، کسی انقدر نگرانن. تو میون اینها یه عذابی وجود داره که میگن اونا همه دنبال ساین، صاحبان صدقه اونجا سایه داره، کپون سایه داره. گویی فوتبال میرن تماشا میکنن، اون قسمتی که سایه بون داره با اونی که نداره قیمتش، اونجا سایه بون داره. این یکی از آثار خیلی در وصف ما نمیاد. اونهایی که توصیف میکردن، انبیا وقتی قیامت رو توصیف میکردن صداشون متغیر میشد، صدای پیغمبر میلرزید، اصحاب حق حق گریه میکردن. انی عراف الباره صبح جبرئیل اومد یه منظرهی به من نشون داد، مردم بترسید، مردم هم میترسیدن. ما که چنین بیانی نداریم ولی خیلی میگن سخت، خیلی گرفتاری. یک برد بی نهایت، یک باخت بی نهایت. البته تو روایات گفتن اگر متمسک به ولایت بودید نجاتتون میدن، اما گجونتون رو تو برزخ در میاد. این کارا برای برزخ، برای اون حسابه. خیالم نکنه بگید خب بالاخره آخرش نجات پیدا میکنه، از اون وعده رو به کسی ندادن، ولی امیدواریم به فضل الهی. ولی اینا رو میگن با درجات درست کنید، با عمل درست کنید، اینا رو عمل کنید، اینا رو دنبال کنید، اینا رو عمل کنید. و سهولت الحساب، دومین چیزی که اون دنیا گرفتاری بشره، بحث سختگیری و سختگیری در حساب. الان هستن بعضیا دادگاه میرن مسئله قضایی دارن، میگه افتادم شعبه فلان جا، میگن یه پیرمرد پدر در میاره. دیدید این مسائلو؟ این که قرفت به کی بخوره فردای قیامت، میگه این چی رو گفتی؟ یعنی چی؟ عرض کردم اینو. آقای تبریزی با اشک اینو بالای منبر میگفت. اینا رو من هی تکرار میکنم، داستان جدید نگم، همینا رو حساب کنید. میگوی که از بزرگان تبریز که سبب طلب شدن ما بود، من تمام وجودم ارادت بود، خاکی متواضع اهل ولایت. چه میگوی یه روز استخاره زنگ زدن، قرآن باز کردیشون به دفترش زنگ زده بودن، ایشون آیه رو نگاه کرد گفت نمیفهم. گفت اینا گفتم خب ما چی بگیم؟ گوشی رو گرفته بودن. گفت بعدی که به اینا بگیم؟ گفت خودش گوشی رو گرفت. گفت نمیفهم. یه چنین آدم مواظب و مراقبی از آیه چیزی نمیفهم. گفت وقتی از دنیا رفته بود، گفت به خواب یکی از شاگردان آمده بود، گفت اینجا خیلی سخت. این آیه تبریزی با اشک بالا منبر میگفت. گفتیم چطور؟ که اومدیم اینجا یه روزی هوای نجف خیلی گرم بود، طوفان و خاکی بود، یکی از ما زنگ زده بود، تلفن زده بود هوای نجف چجوره. ما گفته بودیم هوای نجف خیلی بده. اومدیم اینجا به ما میگن هوا بده یعنی چی؟ هوا گرمه معلومه یعنی چی؟ یعنی چی هوا بده؟ شکوه از کی داری میکنی؟ وای وای، اینو میگن مناقشه. پلیس بگیره جلو ماشینو، دیدید سرعت زیاد رفتی. بعضی پلیسا میگن آقا کمترین رو مینویسن، بعضی ها نه. میگه چرا وقتی میومدی دنده عقب اومدی؟ یه جریمه. کمربندت فلان، یه جریمه. اینو میگن مناقشه در حساب. همونیست که در روایات اومده اگر بکنن ایشکی نجات بده. اگه بخوان گیر بدن، دیدید میگه آقا گیر دادی بابا، گیر داری میدی. اگه بخوان گیر بدن کسی رد نمیشه. یکی از آثار صدقه اینه که گیر نمیدن. اگه بشه درست کرد، درستش میکنه. اینم دومین اثرش. و رجحان المیزان. خب بعد از آنی که رد میشه، میان اون لحظه آخر میخوان حساب بکنن، کفه ترازو میذارن، حسنات و سیئات رو ببینن چی میشه بالاخره. اینجا روایات زیادی داره. یکی از اونایی که کفه رو سنگین میکنه و حسنات رو ترجیح میده بر سیئات، صدقه است. اینم اثر بعدیش. حالا اون داستانهای میزان روایاتش مفصله، ما هم تطویل نکنیم. و رجحان المیزانه به ثواب، به ثواب. یعنی کفیه ثواب ها و حسنات چی میشه؟ زیاد. می همونه که میگن یه قطره اشک سید و شهدا شکر رو میذارن تو کفه سنگین میشه. نه هموناست. میگه صدقه است. اینو مکرر گفتیم، در میان عبادات، عبادتی که از همه قبولیش راحت تره صدقه. عملش اول سخته، اما اگه برید تو گودش انجام بدید، شرایط قبولش بسیار پایینه. فقط منت نزار و ریا نکن، همین قبول میشه. حتی داره از کافر قبول میشه. در اعمال ولایی بدونید، در عمل شرط قبول نماز ولایت، اما در زکات بحث دارم. در روایات متعدد ذکر شده، حتی مبغضین بغض داشته. در سیره نبوی تاریخ رو بخونید. یه روز پیغمبر صبح صلی الله علیه وسلم رو کرد به اصحاب، ایوکم کدوم از شما جوان مردی میکنه که چند نفر که قدرتشون چنین و چنانه هم پیمان شدن که منو به قتل برسونن، کدومتون حاضره بره؟ خب اینا هم پاس دادن به هم. خلاصه پیغمبر دید بحثه، فرمود اینا ابن عمی، پسر عمم کجاست؟ علی ابن ابی طالب. رفتن حضرت رو بردن، حضرت هم رفت تنهایی. از اون سفرهاییست که انقدر غیبت حضرت طولانی شد که میگن صدیقه طاهره اومد پیش پیغمبر که رس از علی خبری نشد. یه امیر المومنین میگه رفتم، سه نفر بودن، یک کدوم از اینها صدها مرد جنگی رو مبارز حریف بود، از کجا اومده بود؟ دعوتش کردم، جنگیدم، خلاصه اونو کشتم، دوتا رو به اسارت بردم. این آدمایی بودن تصمیم به قتل داشتن، حکمشون خلاصه قتل بوده. میگه پیغمبر اولی رو دستور قتل داد، چون گفت بگو لا اله الا الله، توحید رو نپذیرف. دومی رو هم دستور قتل داد، میگه وقتی بردن یه پیغمبر گفت دست نگه داریم، خوب دقت کنید، دست نگه داریم. این هم داره گوش میده. گفتن چه شده؟ حضرت فرمود اخازو اخی جبرئیل اومده داره به من خبر میده، میگه اینو رها کنید، یه صفت خوبی داره، خدا دوستش داره. این داره گوش میده، یه دلاور جنگجوه. گفت این سخیه و پولشو با یکی قسمت میکنه. عجیبه، این روایت مؤاخاتو بخونید، اینه میگه وقتی خبر داد پیغمبر، آخرم مسلمون شد، هدایت پیدا کرد، یه جمله گفت یه اخی دارم، یه برادری دارم که هیچیم از اون بیشتر نیست، هر چی دارم با او ایثار میکنم. یه جوون مرد. از اینجا معلوم هم میشه میزان صدقه چقدرها. باید مال باشه، پول خود رو صدقه نمیگن، نمیدون چیکار کنه، میندازه تو صندوق. اینا صدقه نیست، چه صداقتی ماشاءالله، چه صداقتی، اینا نیست، اینا نیست. باید مقداری باشه. گفت یه برادری دارم، این 3-4 تا جمله گفت. گفت هر چی گیرم میاد با اونم، خودم رو بر اون مقدم میکنم. پیغمبر فرمود خدا این صفت رو دوست داره، آزادی برو. گفت برم، دید وسط مدینه شمشیرهای کشیده، اینم قصد قتل پیغمبر، ترور، آزادم. گفت آره. یه چند قدم رفت، هیچ کی باش کار نداره. 2 قدم رفت، برگشت، نه واقعا داره میره. دوباره برگشت، گفت اشهد ان لا اله الا الله. صدقه اثر میکنه. در تاریخ یکی دو تا داستان نداره، صدقه اثر میکنه. اون داستانی که حضرت نقل کردن به اون فردی که حالا صاحب بغض با امیرالمؤمنین بود، گفت چه کنم؟ حضرت فرمود به دوستان ما نیکی کن، صله بده، قبول میشه. صدقه در میان اعمال عبادی راحت ترین عمل از حیث قبول، خدا قبولش میکنه. گفت شوخی میکرد آقای مجتهدی، میگفت ظهر رفته بودیم خدمت آقای گلپایگانی، خب میبردیم پولا و وجوهات رو میبردیم، بی وقت بود، وقت استراحت ایشون بود. گفت عذرخواهی کردم که آقا ساعت تنظیم نشد، این موقع رسیدم. آقای گلپایگانی شوخی کرد، گفتش که شما اگه پول آوردی هر موقع اومدی بیا، پول رو همه قبول میکنن، خدا هم قبول میکنه. این چیه پول که حتی خدا هم قبولش میکنه؟ همون نکته هاییست که عرض کردم، این آزادگیست، حریت. میخوای بفهمی چقدر جوون مردی، ببین چقدر پول به دستت نمیچسبه. اگه چسبید مرد، اگه دیدی پول جمع میکنی خوشت میاد، بدون مرد نیست. خدا هممونو مرد کن، هممونو جوان مرد کن. این همونه که خدا دوست داره، این که تو آزادی، اسیر پول نیستی. وقتی میفهمی، خدمت باز یکی از علمای مشهد اینو 2-3 بار گفتم، یه مسئله پیش اومد برای یه طلبه، دیدم این سری هر چی داشت جور کرد، داد 70-80 میلیون تومان داد، چکاشو سرهم کرد داد. من خیلی لذت بردم، این فهمید رو من اثر گذاشته. به من گفت فلانی، خدا به من انقدر توفیق داده که وقتی بفهمم که کسی واقعا محتاجه، دیگه برام مهم نیست، هر چی بشه میدم، دادن برام ساده است. اما هنوز به این مقام نرسیدم که وقتی پول گیرم میاد خوشحال نشم و همین الان زنگ بزنن بگم فلانی 20 میلیون از اینجا رسیده، خوشم میاد. ولا تأسو علا ما فاتکم، میگه به این رسیدم. ولا تفرحو به ما آتاکم، میگه هنو نرسیدم. خوشحال نشدم پول گیرم اومده. پولو هیچ حساب کردن جوون مردی. جوونا تو سنین جوونی قوه غضب و شهوتشون از پیرا بیشتره. ولی چرا جوونو میگن جوون مرد؟ چون هنو پول خرابش نکرد. خرابی که پول ایجاد میکنه هیچی نمیکنه، هیچ. جوان تو جوانی شهوت داره، غضب داره، کینه داره، پرخاش داره، هیجان داره، لغزش های قوه بهمیش از یه انسان عاقله کامل بیشتره، ولی نورانی تره، پاک تره. گفت مسئله فقط یک کلم است، پوله. صدقه تمرین آزادی از ثروت، تمرین آزادی از پوله. خورد خورد آزاد شو. اگه تونستی یه جا آزاد شی، که نقل میکنن در احوالات بسیاری از بزرگان، همین مرحوم مجتهدی عارف، نه آیت الله مجتهدی، نه مرحوم مجتهدی عارف، میگه چند بار تو زندگی هر چی داشتم دادم. در اون دوره‌ای که در نجف چله نشینی میکرد و کارهای حالا اون چنینی، میگه خدمت یه کفاش کار میکردم، روزی یه سکه به من میداد، یک دهمشو من مصرف میکردم، نه دهمشو به فقرایی که تو نجف آشنا شده بودم میدادم، همه هم میشناختن وضع منو. میگفت به همین دلیل آلوم آلوم حالت بکا به من داده شد، طوری که پا میذاشتم تو حرم امیرالمومنین از حال میرفتم از اشک. چند سال اذن میخواستم بگیرم برم کربلا، امیرالمومنین به من اذن نمیداد، میگفت غالب تویی میکنه، هنوز زمانش نرسیده. اینجوری خودسازی میکردن. میگه تو همون ایام نامه اومد، یکی از فرزندان بزرگترین، یکی از بزرگترین متمولین تبریز، چندین خانه گران قیمت به نامشه، اینا رو اجاره داده، نامه اومده که آقا مستأجرین به دلیل اینکه ما رو مالک نمیدونن اجاره ها رو نمیدن، شما یه وکالت به ما بده، وکالت بده که ما اجاره ها رو بگیریم برات بفرستیم. تو فقر گرفتاری، میگه یه لحظه احساس کردم امیرالمومنین از من میخواد آزاد شم. گفت تو اون نامه‌ای که قرار بود وکالت بنویسم، وکالت دادم اینا رو به نام مستأجرین بکنی، چون مستأجر اگه محتاج نبود صاحبخونه میشد، اینا محتاجن، همه رو ببخشید. میگه این کارو کردم، یهو یک آزادی به من دست داد. البته این چیزاییست که ما شوخی میکنیم، شما از این کارا نکنید، یا میدید نه یه اسارتی بهتون دست داد. اینا مال صاحبانشونه که بهشون الهام میشه، بهش میگن این کارو بکن، شما ادا اونا رو در میرید، آخر سرم میاد برید حرم ازا تعمیم میدن، بس بستن اصلا حرم و برگرد. شما همین که شهر میگه به اندازه لون ولا تبسط ها کل البست، مال عموم اینه، میگه ولا تجعلیه دکه مغول و لطن الا اونقه، این آدم هایی که دستش به گردنش بسته است هیچ ریزشی نداره نباش، ولا تبسط ها کل البست، همه رو نده. تو تاریخ سلمان از این کارا کرده، اما ابوذر یه بار هرچی در روز صدقه داد اون سال به گدایی افتاد. نکنید شما، این توصیه ماست، خدا بدونه ادای کیو دارید، امام جماعتتون رو متناسب با خودتون انتخاب کنید. گفتم نماز آیت الله عراقی، خوشحال بعد از مدت گفت راه نمیدادن، گفت من با چلک با بابام رفتم، گفت الله اکبر گفتم، گفت حرکت اولش 20 ثانیه طول کشید، من گریم گرفتم، همینجوری پام کز کز میکرد، اینجوری اینجوری، گفت یه نماز ظهر رو خوندم دیگه نرفتم تا آخر عمر. خلاصه اینا مراحل داره، تا به مرحلش نرسیدید نکن، این عرض ما. خب ولی این آزادی رو همه میگن هست، شما همین خورد خورد آزاد بشید بهتره، و اینا به ما دستور عمومی اینه، اما اونهایی که توی مقام میرسن بهش نشون میدن الان باید آزاد شی. خود میگه حضرت کفالت کرد، گفت من کفالت میکنم رزقت رو. و از اون موقع هم همون کار کفاشه درست شد و صبح کار میکردم، بعد از ظهر به عبادت و مراقبه میپرداختم. اونا یه حساب دیگه دارن، برای اینا فقر نوشتن، جوع موضوعیت داره برای اینا. شما یه خورده غلای مجتهدی خودمون میگفت یه خورده گرسنگی بشی خبل پیدا میکنی، چرت و پرت میگید، بعد یه حالتون بد میشه رو. بعد آخرش باید بینید تیمارستان رو امین آباد دادایشون، هایی میگفت امین آباد. این به اندازه خودتون برنامه عبادیتون رو دنبال کنید. و جواز علی الصراط، اثر بعدی که عبور از صراط مرحله آخر نجات. کسانی که صدقه میدن عبور از صراط رو براشون حواله میدن. حالا یعنی موفق میشه از صراط عبور بکنه. آخرین چیز که این جنبه صراط رو میگن اون رضایت رب، آخریش مال همون رضایت درجت الاعلا. درجت الاعلا چیه؟ خب بهش درجه بندیه، جز بالاترین درجات بهش مال مصدقینه. مصدقین مال صاحبان صدقه است. تعریف شده چقدرها، گفتم پول تو خورد، پول خوردار صدقه نمیگن نه. بعد منت هم میذاره. عجیب هم هست، ثروتمند متمول. من واقعا بعضی وقتا متحیر میمونم. همینه، دست میکنه تو جیبش پول کردی میده، بعد میگه خدایا قبول کن. همچه حالم پیدا میکنه. و حالی که اگر کسی در امر این مقدار به کمکش کمک کنه، توهین حساب میکنه. همین کارو باش میکنن، حمله بر توهین میکنه. عجیب، حال رقت قلب واقعا پیدا میکنه. گفت منافقی مدلش خودشم نمیفهمه، یعنی همین. من یکی دو موردش رو دیدم، خیلی تعجب کردم. گفت خدا قبول کنه، حالت رقت هم گرفت، بغضم کرد. تو تریلیارد داری، مثلا 50,000 تومان دادی برای یه فقیری که من روزش یه جوری خوندم که خودم گریم گرفت. تو 50,000 تومان کمک کردی، آخه خجالت نکشیدی؟ گفت بنده خداش توضیح میداد، گفت انقدر قشنگ توضیح داد، گفتم خودم خرجشو میدم، خداحافظ. گفت توصیف میکرد، من خواستم تحریک کنم یه بنده خدایی رو. گفت شروع کردم روایت سرا، انقدر خودم قشنگ خوندم رو خودم اثر گذاشت، گفتم نه خودم خرجشو میدم. برگشت این بنده خدا، میگفت برای بنده خدایی که من توضیح دادم، من طلبه بودم، اون بازاری بود، اون 50 تومن داد، من 100 تومن دادم. تقبل الله، خدا قبول کنه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبون صدر شرایطی داره، بحثای دیگه داره، به هم مقدار اکتفا میکنه. خدایا به آبروی خوبان درگاهت ما رو از اهل خیر، اهل بر، اهل صله، توفیق صدقه خالص و بهرمندی از آثار و خصال صدقه در دنیا و آخرت قرار بده. در فرج و نعمت ما تعجیل بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، انقلاب